از آب در اومد. اوج بمبارونا بود و بروجرد هم از این قضیه در امان نبود. تو یکی از این بمبارونا از شدت موج انفجار در یکی از اتاقا محکم بسته شد روی انگشت صالح، دختر کوچیکه محمد، و انگشتش قطع شد. البته حاجی سریع انگشت رو پیدا کرده بود و گذاشته بود سر جاش و بسته بود و رفته بودن دکتر. خلاصه با ترکیبی از لطف خدا و دانش پزشکی و معجزه مادرانه انگشت جوش خورده بود سر جاش. واقعا مامانا از این معجزه‌ها دارن و من خودم حداقل دو مورد از این معجزات روم صورت گرفته. شما هم حتما دیدین یا شنیدین. یه بارم وقتی حاجیه و بچه ها خونه حاج آقای چوبکار پدر محمد بودن، موشک خورده بود به شهربانی دیوار به دیوار خونه‌شون و حاجیه پرت شده بود و از هوش رفته بود و زانوش هم شکافته شده بود. محمد از رادیو شنیده بود که کجا موشک خورد. شبونه خودش رو رسون به بروجرد و خیالش که راحت شد دوباره برگشت اهواز سراغ بیمارستان و جبهه. سالهای آخر تحصیل محمد سالهای پرکاری و البته پرباری علمیش بود. از سال پنجم تحصیلش اونقدر ازش توانایی دیده بودن که گذاشتنش مسئول اورژانس بیمارستان گلستان اهواز. دیگه تقریبا خونه نمی رفت. هر کسی که مشکلی براش پیش می اومد محمد جا شیفت وای می سه. گاهی دو سه روز پشت سر هم. توی کار کردنم یه مدل خاصی بود دیگه، مدل خاص خودش. مثلا یه بار که عملیات شده بود و کلی مجروح آورده بودن بیمارستان، بانک خون بیمارستان اعلام کرد که ذخیره خون تموم شده و یه عده باید داوطلب بشن برای اهدای خون. چند نفر داوطلب شدن از جمله محمد. منتها یه فرقی که داشت، محمد اونقدر خون داد که کادر بیمارستان جلوشو گرفتن، گفتن آقا الان خودت میوفتی میمیری یا رنگت مثل گچ دیوار شده، و به زور خوابوندنش و بهش سرم زدن. استادش هم سفارش کرد که دیگه از این خون نگیرین. با این حال بازم اون شب خونه نرفت و شیفت وایساد. یا یه روزی تو یکی از بخشای بیمارستان که مسئولیتش با دکتر چوبکار نبود، یه مریضی بستری بود که مننژیت مغزی داشت. تو اون بلبشوی جنگ و مجروحین و اینا که می‌بردن اوضاع مناسبی هم نداشت. بدنش بوی تعفن گرفته بود و خدمه بیمارستان هم با زور و اکراه ملافه‌هاش رو عوض می‌کردن هر از چندگاهی. دوست محمد که مسئول بخش بود میگه منم دیگه چاره‌ای نداشتم. با زور و بدبختی رفتم تو اتاقش که بهش سر بزنم، اما یه صحنه دیدم که ماتم برد. دیدم محمد با یه خدمه دو نفری در حال تمیز کردن مریض و تعویض لگن و تعویض ملافه و این چیزاست. این که میگم شرایط مریض بد بوده، یعنی در این حد که بدنش کرم گذاشته بوده و دکتر چوبکا با دست یکی یکی این کرما رو بر میداشته و جاشو ضد عفونی میکرده. غیر از این حتی یه شبایی دکتر چوبکار به بخشا سر میزده و تو ساعتهای نیمه شب که خدمه هم یه جایی مشغول بودن یا چرت میزدن لگن زیر مریضا میذاشته. و کلی روایت عجیب و غریب دیگه از دکتر چوبکار هست که توی وقتی که ما اینجا داریم نمیشه همش رو تعریف کرد. خلاصه درس محمد تموم شد و به خاطر قابلیت‌هایی که از خودش نشون داده بود نامش رو زدن که بره تهران مشغول بشه. یعنی بفرستنش مرکز و اینا، مثلا خیلی خاص بهش نگاه کرده بودن. محمد هم رفت تهران، اما نه برای اینکه کارش رو شروع کنه، برای اینکه نامه رو باطل کنه و یه نامه مأموریت جدید بگیره و بره کرمانشاه مشغول بشه. حاجی از این کارش خیلی ناراحت شد. اما محمد همونطور که قبلا هم گفتم یه حال فاصله توری پیدا کرده بود و قبول نکرد که برن تهران. از اهواز جمع کردن رفتن بروجرد. محمد زن و بچه رو گذاشت پیش خانواده و رفت کرمانشاه. چند روزی پیداش نبود و بعد برگشت رفت یه دوره یه ماهه مقابله با بمباران شیمیایی هم دید و دوباره برگشت کرمانشاه و شد رئیس بیمارستان امام حسین کرمانشاه. یه جایی هم کرایه کرد و اومد دنبال خانومش و بچه‌ها. خیلی ها بهشون گفتن که کرمانشاه الان جای موندن نیست. هم خیلی به خط درگیری نزدیکه، هم منافقین تقریبا همه جا هستن. اما محمد تصمیمش رو گرفته بود و حاجی هم همراهیش کرد. دکتر چوبکار این روزا دیگه کمتر واقعا میومد خونه. وقتی هم که میومد با سر و وضع خاکی و لباس سپاهیش میومد و تا نصف شب هم یه گوشه به راز و نیاز مشغول میشد. کمتر با بچه‌ها بگو بخند میکرد. یه وقتایی اگه عروسی، مهمونی، چیزی دعوت میشدن بروجه یا فقط بچه‌ها رو میبرد و خودش سری برمیگشت یا با همون سر و وضع و لباس سپاهی یه سری میزد و مجلس رو ترک میکرد. یه شب دیگه صبر حاجیه تموم شد. رفت سراغ محمد و گفت چی شده؟ چرا دیگه تحویل نمیگیری؟ چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ همش تو خودتی. اگه چیزی شده واقعا به ما هم بگو. محمد اول که جواب نمیداد، اما وقتی اصرار حاجیه رو دید اشک توی چشمش جمع شد و گفت حاجیه، یه دل جای دوتا دل بر نیست. خدا گفته اگه میخواین ببرمتون پیش خودم باید دل از دنیا و هرچی دل بستگی توش داریم بکنیم. من دارم دل میکنم که بتونم برم. اینم راز فاصلهی بود که کم کم حاجی احساسش کرده بود. این جمله ها دنیا رو روی سر حاجی خراب کرد، اما دیگه چاره ای هم نبود. محمد تصمیمشو گرفته بود و میخواست بره پیش دوستا و همرزماش که قبل از خودش رفته بودن. خرداد ماه سال 67 اوضاع کرمانشاه حسابی به هم ریخته بود و شهر در وضعیت جنگی بود. محمد هم بیشتر وقتش رو توی جبهه و بیمارستان سپری میکرد. خانواده حاجیه که از حال و روز اون و بچه ها تو خونه خبر داشتن، شوهر خواهرش رو فرستادن دنبالشون که یه چند روزی ببرتشون بروجرد پیش فک و فامیل. اما حاجیه گفت تا با محمد حرف نزنم نمیام. یه روز دوشنبه‌ای بود که میشد 30 خرداد سال 1367. ساعت 6 عصر محمد تلفن زد خونه. بعد از حال و احوال و اینا گفت من حسابی درگیرم و یه چند روزی نمیام خونه. و وقتی فهمید باجناقش اومده دنبال زن و بچه‌هاش، حسابی خوشحال شد و سفارش کرد که حتما باهاش برن. و تماس تموم شد. حاجی و بچه‌ها رفتن بروجرد. توی همون ساعتهایی که اونا توی راه بودن، با گرایی که منافقین از بیمارستان داده بودن، بیمارستان کرمانشاه بمبارون شد. یکی از پاهای دکتر محمد چوبکار از مچ قطع شد و به علت خونریزی شدید، چیزی که خودش بارها و بارها توی مجروحین جنگی جلوش رو گرفته بود، به آرزوش رسید و شهید شد.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ، اگر عمر 209 هت ببخشند تمام عمر منهای علی. هیچ
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. حکمت 33 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علیه السلام.
کن سمحا ولا تکن مبدرا و کن مقدرا ولا تکن مقدرا.
و فرمود بخشنده باش نه با تبذیر و اندازه نگهدار و بر خود سخت مگیر.
بخشندگی خوبه، لازمه، بخشندگی حال آدم خوب میکنه، اما نباید این بخشندگی انقدر افراطی باشه که خود آدم دچار مشقت بشه.
راوی میگه فأخذ قبضتم من حسن، یه خورده حضرت شن و در حقیقت ماسه و سنگریزه و اینا رو گرفت تو دستش. فقال هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه، اینو محکم گرفت، فرمود این همون اقتاریه که خدا فرمود، یه دونه سنگم نیفتاد پایین. ثم قبض قبضتن اخرى، اون یکی مشتشو گرفت، فارخا کفه، دستشو حضرت باز کرد، همش ریخ، فرمود هازل اسراف، اینم اسرافه. ثم اخذ قبضتن اخرى، دوباره یه دست دیگر رو حضرت پر کرد، فارخا بعضها و امسک بعضها، یه خوردشو ریخ، یه خوردشو هم که به دستش نگه داشت. و قال هازل قوام و کان بین ذلک قواما، یعنی این
اعتدال رمز موفقیت. امام امیر المؤمنین در حکمت 33 نهج البلاغه هم به اعتدال دستور میدن که این راه گشای موفقیت های دنیا و آخرت ماست.
این نهج البلاغه را باید خوند.
اجازه امیر المؤمنین در بیاست.
شهید هستم، فقط میخوام امام ببینم یه کمی این دلم تسلا پیدا بکنه.
با این همه شوق واقعا ما فقط به عشق آقا اومدیم،
دوست داریم بچه‌مون رو فداش کنیم.
یه همه از کوه و کمر بریدم، آخر با آرزو نرسیدم، از مسجد سلیمون اومدم، دوست داشتم بیا که مسجد سلیمون، آقا دوست دارم بیا مسجد سلیمون، دوست دارم درد دل بکنم.
دوست داریم که ایشون رو یک بار دیگر مثل سال 75 از نزدیک ببینیم.
از خدا میخوام که انشالله یه روزی شامل حال ما بکنه و به عنوان یک رز ما زیارت کنیم آقا رو.
اگر رهبر به خانه من تشریف بیارد و من با چشمانم ایشان را ببینم، باعث شرف و افتخار من است و من خودم را فدایشون میکنم.
جونمونم حاضریم فدای رهبرمون بکنیم،
هر چی که بخوان، هر کاری که از دستمون ساخت انجام میدیم.
استکبار بر باطل است، ملت ایران حق است، جمهوری اسلامی حق است، ملت ایران میستد، جمهوری اسلامی میستد، مبارزه میکند و پیروز میشود.
جون گزارشگر رایگان دشمن نباشید. امنیت محله در گروه رازداری. چت‌های گروهی و صفحات مجازی محلی جای بحث درباره جزئیات حوادث امنیتی نیست. با شرح دقیق اتفاقات ناخواسته بهترین تحلیل میدانی را در اختیار دشمن قرار می دهید و شعله استراب را در دل همسایگان روشن می کنید. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید. رازداری و حفظ خونسردی بزرگترین کمک شما به جامعه در شرایط حساس است. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید.
که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
به عرش داده ای به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته چه روزگار دیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراونه، به بردهداری نوید، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تکسی طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن. صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی، بغض چگونه می خوری یاد بده به ما علی. ماه اولین بگو به مجی زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این.
میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
بکش غمه کشنده را مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
آرام جان
خدایا یاریم کن که باز هم بنده شکر گزار تو باشم. خدایا کمک کن که وجودم از همه تشویش ها رهایی یابد و از نام و یاد تو سرشار شوم، ای مهربان خدای من. به نام خدا. سلام.
آروم میگیره دل من به یادت، کافیه حس کنم تو رو کنارم، کافیه دستای منو بگیری. خدایا جز تو هیچ کسو ندارم، تو بدترین شرایطم که باشم کافیه حس کنم هوامو داری. جون منو بگیر قبول، اما باز منو به حال خودم نذاری.
در سوره نور آیه 21 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید از گام‌های شیطان پیروی نکنید، هر کس قدم جای قدم‌های شیطان بگذارد گمراهش می‌سازد، چرا که او امر به فحشا و منکر می‌کند. اگر تفضل و مهربانی خدا شامل حال شما نبود که به شما لطف کند و آنچه را باعث پاکیزگی شماست به شما امر کند و آنچه را که باعث ناپاکی و بدفرجامی شماست شما را از آن منع کند، هیچ یک از شما هرگز پاک و از وسوسه شیطان آسوده نمی شد. ولیکن خداوند به لطف خیش هر کس را بخواهد مطهر و پاکیزه می گرداند و خداوند صداها و گفتار همه را می شنود و به احوال و افعال همه کس داناست.
برای اینکه مردم نپاشن از هم، تو همین نامه‌ای که من براتون خوندم امام زمان نوشته، آدرس رو دادم، کافی کلینی، 1100 سال پیش این کتاب تدوین شده. ببینید فرمود: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. مردم ما که نیستیم، دستتون تو دست راویان حدیث، یعنی اونایی که میان میگن قال الصادق قال الباقر، تحلیل میکنن روایات رو آیات رو. امام صادق علیه السلام خیلی روایت داریم، اگه بخوام بخونم صدها روایته. فرمودن علمای امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل. حالا افضل رو من ندیدم جایی، اگه کسی دیده به ما نشون بده من سندش رو پیدا کنم، ولی علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل داره، علمای امت من نقش انبیاء بنی اسرائیل داره. سه مرتبه رسول خدا فرمود اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. خدا خلفای منو، جانشینای منو. گفتن آقا اینا کیان؟ فرمود کسانی که روایات ما رو برای مردم نقل میکنن، کلمات ما رو. امام رضا فرمود خدا رحمت کنه اونایی که حدیثا ما رو برای مردم میگن. ائمه دست مردم تو دست عالم. عرض کردم شما در طول تاریخ نگاه کنید با انصاف بدون قضاوت پیش داوری، جریان مرجعیت رو از بعد از غیبت امام زمان تا امروز، شما یک فرقه پیدا کنید به اسم مراجع پیدا نمی کنید. بگن فرقه مفیدیه، فرقه سید رضیه، ابدا. اما شما از زمان غیبت صغرا که شروع شده با کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، علامه هلی، اینا بابا قبراشون زیارتگاه مردمه، مراجع بزرگ. این بدنه بدنه سالمیست. گفتن دستتون از دست مراجع و علما، عالم، عالم دینی. از بقیه گروه ها چرا ائمه این خطر رو احساس میکردن؟ حالا فرصت نیست من بگم چقدر لطمه زدن علی ابن محمد شلمقانی ها، احمد ابن هلال ها، اینایی که خودشون ایجاد یه جریان کردن. شما هیچ مرجعی در طول تاریخ پیدا نمی کنید، خودش جریان ایجاد کرده. بگیم مکتب من، نه، همش قال الصادق قال الباقر. این چهار تا وظیفه ای که من از انتظارات امام زمان از ما گفتم، بحث دعا، بحث همدلی، بحث پرهیز از حاشیه پردازی و بحث ارتباط با علما. البته بخشایش هم موند، انشاءالله یک فرصت دیگری. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا ما رو پیرو واقعیش قرار بده، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، کشورمون، امنیتمون، آزادیمون، رهبر عظیم الشأن محافظت بفرما.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد، ای یار هر کس که یاور ندارد،
ای یار هر کس که یاور ندارد.
ای سنا و ای حمد بی پایان خدا را، که لطفه‌اش در وجود آورد ما را.
در بخشی از دعای چهاردهم صحیفه سجادیه آمده: بار خدایا به تو پناه میبرم از شر و شور آزمندی و شدت خشم و غلبه حسد و ناتوانی شکیبایی و اندک بودن قناعت و بدی خلق و خوی و اصرار شهوت و چیرگی.